مبحث بعدی در مورد پیدا کردن دانشگاه بر چه اساس بود؟ نحوه مکاتبت با اساتیدی که داشتی به چه شکل بودش؟ چطوری بودش؟ البته به سوال قبلی هم مرتبط میشه، اینکه تو خودتو محدود کردی به یک کشور و یه ایالت، این خب دایره انتخاب دانشگاهات هم محدودتر میکنه طبیعتاً. ولی خب چرا UCLA رو انتخاب کردی؟ پروسه مکاتبت با اساتید چطور بود؟
خب من یه جا اینجا اول همین اساتید رو جواب دادم. اصلا شما LLM میخوای بخونی با هیچ استادی صحبت نمیکنی، کلن کمیته محور پذیرش LLM، یعنی شما صرفا با دانشگاه در ارتباطی و مدارک رو برای دانشگاه میفرستی از طریق LSAC که حالا جلوتر راجبش میتونی صحبت بکنی، و بعدش یعنی هیچ استادی شما رو نمیبینه، نه شما حرف میزنه، نه نقشی میتونه داشته. خوبه استاد رو بشناسی، خواستین میتونی باش مکاتبه کنی. کاری که مثلا من از یه استادی یه سوالی داشتم ازش پرسیدم، ولی هیچ نقشی ایشون در مثلا اون دانشگاه برکلی بود پذیرش من نداشت، یعنی اصلا نه اشارهی بهشون میشه نه شما مدارک هست دانشگاه. پس این مدل، من دکترا هیچ وقت چون اقدام نکردم نمیدونم، ولی من دیدم بچه های رشته های دیگه تو دکترا خیلی باید با استاد ارتباط بگیرن و استاد بهشون اون فاند رو به اصطلاح تخصیص بده و برن جلو، ولی LLM اینجوری نیست. LLM شما اپلای میکنی، کمیته محور کمیته میخونه مدارکتون رو و به اصطلاح قبول میشین یا قبول نمیشین، فاند میگیرین یا فاند نمیگیرین. این از این. حالا من یکی جدا اسکالرشیپ اپلای کرده باشین. UCLA میگم توی من کالیفرنیا رو خواستم انتخاب کنم، زدم کالیفرنیا. دانشگاهی که زدم انتخاب اولم که مثلا این رتبه بندی بگم بکلی بالاتر بود، بعدش UCLA بود، بعدش UCS بود، بخشید UCS بعد UCS بود و ارواین و داویس. من اینا رو که زدم همش رو قبول شدم، بکلی که قبول شدم، بکلی فاند نداد به هم راستش و خب هزینه هم سر به فلک اینجا، ولی چون UCLA فاند داد و اینجا این بحث رو هم، بحث نمیگم کثیف، بحث تمیز رو هم من تموم کنم یک بار برای همیشه، که پارشال فاند میدن اینجا 99%، مگه اینکه شما جزء اون 1% بسیار تاپ جامعه حقوقی باشین از ایران.
آن دو الان میخوای صحبت کنیم؟
نه ولی میخوام اینو این دغدغه بچه‌ها رو تموم کنم، چون همه الان از کسی نمیپرسن فاندت چقدر حال جلوتر چون نمیتونه بگه.
به پادکست گوش نمیدن اگه فاندو بگی.
نه فاند آخر بگی. و بعد بریم سر زمان بندی اپلای که گفته بودین. ببین ددلاین ها برای آمریکا، خب انگلیس یه ذره ددلاینش راحت تره، یه ذره دیرتره، ولی اولا که من پیشنهاد میکنم در زودترین زمانی که میتونین از مثلا مهر و آبان به بعد اپلای کنین، حتی همون انگلیس، چون LSE خیلی طول داد جوابشو بده. یعنی اگه من فقط روی انگلیس تمرکز کرده بودم یکم سردرگم میشدم. واقعا LSE طول داد، سه ماه فکر کنم طول داد.
LSE منظور لندن اسکول آف اکانومیکس دیگه.
بله بله بله.
یکم باز کنم
بله بله. ببخشید من نگفتم. مثلا کوئین مری خیلی سریع جواب داد. کوئین مری 5 روز جواب داد. یا کینگز کالج سر همون یه ماهی که گفته بود جواب داد. LSE خیلی دیر جواب داد. سر شما هر چی زودتر اپلای کنی تصمیم گیری بعدش براتون راحت تره. چون نتایج با هم میاد، راحت‌تر میتونی ببینی از کجا فاند گرفتی، نگرفتی، چیکار می‌خوای بکنی، ویزاتو می‌خوای چیکار بکنی این حرفا. اولین ددلاینی که من دیدم از نوامبر شروع می‌شد توی آمریکا و یواش یواش من فکر می‌کنم اون سالی که من و میگم اون سال چون دو سال پیش بود من UCLA اپلای کردم، اول ژانویه ددلاینش بود. خب حالا یکم برگردیم عقب. من همیشه ددلاین رو میذارم بعد میام عقب‌تر واسه خودم برنامه‌ریزی میکنم که چی میشه. اگه شما میخواید برنامه‌ریزی کنید، یک اینکه زبانتون در چه حدیه. من نمیدونم یه نفر هستش که زبانش انقدر خوبه سر یه ماه تافل، من تافل امتحان دادم، تافل یا آیلتس رو بخونه میره گوله مثلا امتحانشو میده، اون مثلا دانشگاه‌ها 99%شون بالای 100 میخوان، بعضی دانشگاه‌ها دانشگاه سمت نیویورک فکر کنم بیشتر از 100 میخوان. من یک چون پرسته بود میگم من 103 شدم ولی دانشگاه هم 100 میخواست. ولی شما هر چقدر نمرت بالاتر بشه شانست به نظر من برای فاند و اینا مخصوصا وقتی کشور غیر انگلیسی زبان میای بیشتر. خب پس تقریبا
آیلتس هم میگرفت
دیگه. آیلتس رو هم قبول میکرد بله، ولی من یه دلیلی که تافل دادم که به نظر یه چپتر جدا میخواد که آیلتس بدیم راحت تر یا تافل، فقط کلی بگم من تافل رو آکادمیک تر و منظم تر و با چارچوب تر میبینم نسبت به آیلتس. اگر حال میکنید باهاش با کامپیوتر آدم کامپیوتر بازی هستین تافل رو انتخاب کنید. به نظرم من تافل امتحان دادم و همشون تافل قبول میکنن، بعضی هاشون آیلتس هم قبول میکنن، یعنی اینجوری. و بعضی دانشگاه های آمریکا میدونم که نه، اصلا آیلتس قبول نمیکنن. بخونید سایت دانشگاه ها رو بخونید. بریم روی اپلای، زمان بندی اپلای. من از فکر میکنم اول مرداد ماه اینطورا بود، اون سال تصمیم گرفتم، دو سال پیش میشه، 1400 میشه دیگه، درست حرف کنم 1400 تصمیم گرفتم مرداد ماه. شما کاری که من کردم، پیشنهاد میکنم همه دانشگاه ها، بعد اینکه تصمیم گرفتین کجا چی چه جوری، من اکسل درست کردم، اسم دانشگاه ها رو نوشتم، ریکوایرمنت هر کدومش رو جلوش نوشتم، ددلاینش رو نوشتم، LLM هایی که داره نوشتم، سایت لینک ادمیشنش رو گذاشتم، آدرس ایمیل هایی که میخواست گذاشتم، اگه فاند میده یا نمیده، آیا نیازه برای فاند جدا اقدام کرد یا آیا همزمان با اون اپلیکیشن دانشگاه خودش فاند در نظرتون میگیرن یا نه، همه این اطلاعات رو جلوش بنویسید. بعد نسبت به اون عدد هایی که در میارین، تاریخ هایی که در میارین، ببینید که کدومو زودتر اپلای بکنید که راحت تر باشه. ولی خواهش میکنم دم ددلاین از هر چی دیرتر اپلای میکنید، دیرتر جوابتون میاد. زود تا جایی که از زمانی که مثلا اپلیکیشن باز میشه، مثلا اصولا 3 ماه 4 ماه قبل از اینکه اپلیکیشن خاطر ددلاین باشه باز میشن اپلیکیشن، اگه حتی تو انگلیس که خیلی زودتر باز میشن. شما اپلای بکنید. خب این از این، پس اطلاعاتو دارین، خواهش میکنم وبسایت ها رو بخونین. یه نکته راجع به فاند کلی اینجا بگم، همین چون تو بحث اپلیکیشنه، تو آمریکا بیشتر اوقات همگام با پر کردن اپلیکیشن LLM از شما میپرسه که آیا میخوای در نظر گرفته بشی برای فاند یا نه، همونجا جواب میدی. اصولا اپلیکیشن اصولا جدا نمیخواد، اما یک سری فاندها هستن که بیش بعدا صحبت میکنن، اون اپلیکیشن جدا میخواد. مثلا این سوال رو من اینجا جواب بدم. بعد ببینید شما چقدر وقت میخواین واسه امتحان زبان دادن، خب، و ریسکش هم در نظر بگیرید. خواهش میکنم ریسک اسسمنت ما حقوقیات خوبه، بگین که آقا اگه من قبول نشدم مثلا دو هفته این ادوانس اون ددلاین این کار بکنید، دو هفتم که طول میکشه جواب آیلتس بیاد، همه اینا رو در نظر بگیر، نظر لبلب. از تابستون به نظر من اگه زبان کسی خوب نیست بر رو زبانش وقت بذاره، از بهار به نظرم بعد رو زبانش وقت بذاره، اگر که نه اصلا میشه از اول تابستون هم شروع کرد، همون تیر و مرداد شروع کرد، به شرطی که دستتون تون باشه. اسوپی میخوایم بنویسیم، رزومه میخوایم بنویسیم، مدارک بفرستیم. به نظر من که دیرترین حالت بعد اون موقع باشه.
مرسی. برای زبان بچه خیلی سوال پرسیدن، من تجربه شخصی خودت رو میخوام، البته میدونم که از اول خوب بوده، چی کار کردی که بهتر تقویت شد وضعیت زبانت که دیگه اصلا واسه تافل زیاد وقت نذاشتی برای امتحانش؟
تجربه شخصی زبان من فکر میکنم خیلی برای بچه کارآمد باشه، ولی میگم بچه من اینجوری بوده که خب زبانم چون کار کردم رو شبانه روز مجبور بودم انگلیسی صحبت کنم، وسطش هم یکی به زنگ زد بیدار بودم، مدیره چون مجبور بود انگلیسی حرف بزنی، سویچ میشد ذهنت. اون خیلی کمکم کرد. من واسه تافل خوندن تی پی او خیلی خوب بود، تی پی او و یه چیزی واقعا من اوسی کنم به این لغات 12 یا 11 الان یادم نمیاد چون دو سال پیش امتحان دادم. این شما اینو حفظ کنید، هم خودش رو، حالا فهمه من یه فایل باحالی دارم بهت میدم تو تلگرامت بذار، اصلا چه همه داشته باشن، ولی واسه اینکه راحت تر باشه واسه بچه‌ها، این فایل این لغات رو داره جلوش، هم معنی انگلیسیش رو داره هم معنی فارسیش. بعد حتی این معنی انگلیسیاش هم مهمه، یعنی میاد تو امتحان. من اگه که تونستم مثلا لیسنینگم رو فکر کنم یا 29 زدم یا 30 الان، یعنی بالاترین نمره زدم، بود این لغت رو خیلی خوبه، یعنی این لغت تر که میخونی هم به رایتینگ کمک میکنه، هم به لیسنینگ کمک میکنه، هم به ریدینگ کمک میکنه، به همه چی کمک میکنه. نمیگم اونقدر شاید به اسپیکینگت کمک نکنه که باز تو اون قسمت شنیداریش کمک میکنه، ولی من خیلی تی پی او زدم، یه دونه ماک دادم، ماک بدیم به نظرم همیشه با چیزای آزمایشی خوبم، یه دونه ماک تفل دادم و خیلی تیپیو زدم و اون لغت ها رو خوندم، این کاری که بود که من کرد. ولی این به خاطر این بود که من سطح زبان نسبتا خوبی داشتم از قبل، وگرنه باید واقعا رو گرامرت کار کنی، رو رایتینگ خیلی، مثلا من رو رایتینگ خیلی فوکوس کردم چون رایتینگم ضعیف‌تر بود نسبت بقیه چیزا. خب مثلا همین بیشتر زمانم رو رایتینگ تمرین کردن گذاشتم و تریکاشو بخونید یاد بگیرید. ولی به نظر من تافل خیلی منظم، شما 10 تا 15 تا تی پی او رو بزن، خسته نشو، به خودت قرو نزن، نگو وای من که نمیفهمم، والا منم نمیفهمیدم، 5 تا پی پی او اول من میگستم این ریدینگ ها میفهم اینه چی میگن، چرا من باید راجع تاریخ و نمیدونم مردم بومی آفریقا چی میکاشتن و اینا چیزی بفهمم. خسته نشو، شما هم میتونی. واقعا من هر موقع یه کاری میخوام بکنم که گاهی فکر کنم سخته، میگم اگه بقیه تونستن منم میتونم. این چیزی که منو همیشه از استرس رهانیده. ولی آره برای زبان بنظرم اگر تافل، من آیلتس رو بلد نیستم بگم چه جوری بخونن آکادمیکش رو، ولی تافل بنظرم مهمترین چیز تی پی او خیلی کمک میکنه به شما و آنلاین مجانی در دسترس انجامش بده. آی بگم تی پی او چیه؟ نمونه سوالات تافل هستش که روی یه اپلیکیشن یا به صورت وب تحت وب در دسترس، یه مقدار سرچ کنین پیداش میکنین، توی گروه های تلگرام هم هستش راحت. انگار واقعا دارین امتحان تافل میدین، جواب ریدینگ و لیسنینگتون رو هم میتونین ببینین، ولی خب رایتینگ و اسپیکینگتون رو باید بدین کسی صحیح کنه، کسی رو میشناسین یا حالا ما استادی دارین. من با همین دوستم محمد خیلی تمرین کردم چون که خیلی خوش شانس بودم و این دوست رو داشتم، ولی اصلا میتونین به استادی هم بدین که براتون تصحیح کنه. این زبانه، ولی واقعا میگم تجربه خیلی جذابی نیست به درد همه بخوره چون پایه زبانمو داشتم.
آره دقیقا اون پایه خیلی مهمه و بازم این مودکورته باعث میشه که هر روز درگیر بشید. واقعا یه کورس تمرینی فوق‌العاده ایه برای کسی که میخواد خودشو درگیر بکنه با زبان انگلیسی و واقعا بچه رو میکشه بالا لولشون. نباید بترسن از این که توی مصاحبه شرکت کنم، من همیشه میگم به بچه. خب این از این، ما رفتیم سراغ زبان، ولی یه مرحله قبلش توی مدارک لازم برای اپلای ارشد بهش نپرداختیم. یکیش این بود که تاکید داشتی روی SOP نوشتن، نحوه نگارش رزومه استاندارد و مدت زمان، بحث سن و صداقت هم اومدی گفتی.
آره چیزایی که ببین، هم سوالایی بود که بچه‌ها توی لینکدین برام فرستاده بودن، آدم دیدم هی میپرسیدن، هم دیدم شما زحمت کشیدی کوشن باکس گذاشته بودی برای شما هم نوشته بودم، بعد فهمیدم که خب خیلی مثلا دغدغه بچه. اول شروع بکنم که شما واسه اپلای چه مدارکی میخوای. اولین چیز یک رزومه تمیز، از لحاظ تمیز، از لحاظ نگارشی و از لحاظ شکلی. ببینید شما، من آمریکا و انگلیس رو دارم میگم، اروپا رو نمیدونم، بچه شاید متفاوت تر باشه. برید سرچ کنید ببینید رزومه استانداردی که دانشگاه اونجا میخوان چه جوری. ولی آمریکا و انگلیس چیزی که میخواد، اولا که نه عکس میخواد، نه خیلی از عکس نده، خواهش میکنم عکس گذاشتن چیزه یه اشتباه بزرگه تو برای آمریکا.
آره
عکس نمیخواد، خیلی تمیز و نمونهاشو بزنید مثلا هاروارد و اینا میار بالا، خیلی خلاصه، خیلی تو ده پوینت، تاریخ حتما مشخص باشه کجا چه تاریخی کار کردین، جی پی ایتون رو حتما باید بزنین واسه آمریکا و انگلیس رو نمیدونم حتماً، ولی آمریکا حتما میخواد. همیشه تو سایت خود دانشگاه که میگم، میگم چرا میگم سایت رو چک کنین، به دو دلیل. یکی اینکه میگه رزومه، اصولا میگه رزومه که میخوام باید شامل چه چیزایی باشه. دو، هر دانشگاهی برای SOPش شروط مختلفی در نظر گرفته. یکی میگه 2 صفحه باشه، یکی میگه 4 صفحه باشه، یکی تعداد کلماتش این باشه، یکی یه سری موضوعات خاص رو میخواد شما کاور کنی، یه سری میگه موضوعات مثلا فلان رو کاور کن، همیشه یه جوری. حتی دانشگاه فکر کنم برکلی بود، یادم نمیاد، من چون 2 سال پیشم میگفت یکی از ریکامندرات بهتره که کاری باشه، فکر کنم برکلی. یعنی تو سایت خود دانشگاه هست. خب این به شما گرا میده دیگه چی کار کنیم که قبول شیم، همین سایت دانشگاه رو کلم به کلم بخونیم. حالا بریم روی مدارک اپلای. اول رزومش، رزومه که گفتم خیلی تو دا پوینت باشه، تمیز باشه، منظم، یعنی یکی با یه نگاه بفهمه آقا ادویکیشن شما چی بوده، اگه که اکسپریانس شغل داشتین اکسپریانس شغلتون چی بوده، و در نهایت هم مثلا حالا یه سری آنر دارین. من خودم چیزی که من نوشتم همین قاضی بودن ها رو من نوشتم و در تیم های مودکورت نوشتن رو به عنوان آنرام نوشتم. برای بچه‌هایی که کانو وکلا قبول شدن پیشنهاد میکنم میخوان آمریکا اپلای کنن، اولین چیزی که اون بالا بنویسن و زیر اسمشون بارد میشنشون باشه که نشون بدن ایشون وکیل هستن تو کشورشون. اگر ندارین هم فکر نکنین قبول نمیشین یا نه، ولی اگر دارین بالا بذارین توی برای پذیرش تحصیلی. اگه کاری بود متفاوته. در پذیرش تحصیلی اگه اول داریم راجع بچه حقوقی حرف میزنیم برای LLM، خب من اینو میام نرو داون میکنم چون که نمیخوام حرفم خیلی به همه جا مساق داشته باشه. اسمتون رو می‌نویسین، اطلاعات شخصون، ایمیلتون، حالا من لینکدین نذاشتم چون کاری نبود، ایمیلم رو گذاشتم، شماره تلفنم. بعدش اومدم بارد میشنم، گفتم چه سالی من بار قبول شدم در ایران. بعد تجربه ایژوکیشنتون رو میزنید چون داریم برای دانشگاه اپلای میکنید، بعد تجربه کاری، در آخر من آنرها رو گذاشتم، یا اگه اوارد بردین یا اگه مقاله ای چاپ کردین. خیلی تو ده پوینت و ساده. این از رزومه. رزومه ای که گفتم اول صحبتم اینتگریتی داشته باشه، برای اینجا گفتم. شما مثلا، من خودم مثال میزنم، مدل کارهای من خیلی کورپوریت بوده، منم میخوام بیزنس لا بخونم، اگر میرم کورسی آنلاین میخونم ربط داره به این. مثلا نمیرم راجبه مثلا اینترنشنال هیومن رایتس کورس آنلاین بردارم، اگر هم بردارم واسه خود دل خودم بردارم، هیچ وقت تو رزومم نمیاره اینو، چون هیچ ربطی نداره، کمکی به شما نمیکنه، فقط میگن چقدر پراکه. بله اگه بیزینس میخونی، اگه بگی مثلا کورس استارتاپی برشم، آره بازم اون برمیگرده تو دنیای کورپوریت ها، خب. ولی مثلا کورس هیومن رایتی خوندی یا مثلا فلان، یا مثلا خیلی هستن رو داوری تمرکز دارن، خیلی عالیه به نظرم، یکی از دوستان من اینجوری رو داوری تمرکز داشته، کورسش داوری بوده، اگه مقاله نوشته داوری نوشته، تزش داوری بوده، ببینی همه اینا یک پارچگی دیگه داشته باشه، نشون میده شما مسیرت رو بلدی. این از رزوممون. حالا هم من اگه چیزی رو نگفتم به هم بگو قشنگ، وسط حرف من لطفا بپر، اگه یادم رفته به هم بگو. این از
کاملا کامل توضیح دادی. اسوپیو گفتی، ریکامندیشن.
نه اسوپیو هنوز نگفتم، اسوپیو میخوام راجبش حرف بزنم، الان میخوام برسم به اسوپی.
آره
ببین اسوپی من میگم که قلب مدارک اپلیکیشن شما اسوپی تونه، یعنی شما این اسوپی رو خوب که بنویسی، واقعی که بنویسی، استوری خودت رو که بنویسی، به نظر من مهمترین چیزه، چون وقت شما رو که نگه
تنها
و ندیم چت جی پی تی، ندیم این شرکت های بیرونی، یه چیز خنده دار واسه من پیش اومد تو لینکدین، دو سه نفر من یه ذره با هم گپ زدم، منم فاز این که کمک کنم، یا گفت میشه اس او پی و رزومتون رو بفرستین، بعد گفتم که رزوممو که تو لینکدین میبینی، اس او پی هم اگر چون شخصا واقعا نوشتم، هیچ کس اس او پی شخصیشو به شما نمیده، اگر میبینی اس او پی دست به دست میشه اینا اصلا، بعد من میدونستم اون آدم خودش از اینا بود که پول میگیره اس او پی مینویسه، اگه کار بدی هم نمیگم هست یا نیست، منظورم میخواست از این اس او پی استفاده کنه. آقا اس او پی من توضیح بدم، استیتمنت اف پرپس، خب، یا یه اسم دیگه هم بهش میگن که الان یادم نمیاد، ولی بیشتر این اس او پی. چی میگیم؟ میگیم کی بودیم ما در زندگی، قبلا کی بودیم، بعد یه سری تحصیلاتی کردیم، یه سری اتفاقای افتاد، اصلا تصمیم گرفتیم حقوق بخونیم مثلا، کی شدیم و چه در آینده چه آدمی میخوایم بشیم، یعنی یه جورای پست پرزنت فیوچر اس او پی ما، و باید یک سیر رو از پست داشته باشه، بگه من چه بک‌گراند داشتم، مثلا یکی ممکنه اتفاقی که در خانوادهش افتاده درش تأثیر داشته باشه، یکی ممکنه اتفاقی که در جامعه دیده درش تأثیر داشته باشه که مثلا حقوق خواسته بخونه فلان فیلد رو ببینه، یکی ممکنه یه آدم یا دیده باشه، یه رول مدلی داشته باشه در دنیا، در جهان یا در ایران یا در خانوادهش، که این آدم رو باعث شده که بیاد توی این مسیر، اصلا چی شد که اومدی وارد مسیر حقوقی شدی، این رو بگو، بعد بیا بگو که خب من الان چی هستم، الان مثلا به اینجا هستم، این کار کردم، اون کار کردم، و این کارهایی که کردم چه اسکیلایی به من داده، به من مثلا تیم ورک داده، به من اخلاق مداری داده، به من مثلا حرفه‌ای بودن مثلا در فلان تخصص رو داده، خب الان چی هستم، حالا اگه من بیام دانشگاه شما LLM بخونم در آینده چی میشم، یعنی باید بگی که این LLM خوندنه چه کمکی بهت میکنه و چه added value در زندگی شما داره و چرا این دانشگاه. وقتی راجع به چرا این دانشگاه حرف میزنی، اون سایت رو که وقتی خوندی، مثلا برای من یکی از UCLA این بود که یه دونه به اصطلاح اسوسییشن بیزنس لا داره، خیلی معروفه، یا اینترتینمنت زیفر و میلکن، این دوتا خیلی معروفه، من واقعا اشاره کردم بهش، گفتم من واقعا دوست دارم بیام که یک عضوی از این جامعه باشم. خب این خیلی، ببین یه دلیلی که میگم یکم شاید از لحاظ پذیرشی بعد از مخصوصا سری بعد لیسانس بیان سخته، باید خیلی خوب بتونین جاستیفای کنید، و این هم چیزی نیست که همینجور رو هوا بگین، غالبا باید باور داشته باشین که اگه این LLM بخونی، LLM به شما چه کمکی میکنه، خب چه کمکی میکنه و به کجا میرسونه تو. این SOP مهمه، حتی اگه ندین بیرون بنویسه، من خواهش میکنم استوری زندگی خودتونه. حتی شده با دوستتون به فارسی مشورت کنید، ببینید کسی خوب شما رو میشناسه، این مسیری که اومدین چجوری بوده و به کجا میخوای برسی. ولی چرا بعدش بده اصلا کسی که زبان، من دادم یه آدمی که تقریبا شو گفت نیتیو بود برام خوندش و یه سری پروف رید کرد. خب حالا من بازم آدم خوششانس بودم کسی رو داشتم. شما به هر کس میدین بدین، اگه وقتی براتون بذارم، من اگه واقعا وقت کنم نمیگرد که دروغ نمیگرد، اگه مثلا چیز باشه کمک میکنم کلی ببینم که چیه چی نیست خوبه استو. ولی بعد من شما رو بشناسم، اگه من شما رو نشناسم خیلی سخت میشه. دوستان واسه همین کسایی که میشناسم، مهمترین چیز تو اسوپی اگر میخواین بدین بیرون براتون تصحیح کنه اشکال نداره، ولی تصحیح زبانی کنه، لحاظ زبانی، چون اصلا نباید اشتباه به اصطلاح زبانی درش داشته باشین به هیچ وجه. اصلا نباید تایپو داشته باشین، چندین بار در چندین روز بخونید. اسوپی نوشتن کار یه شب نیست، گاهن یک ماه و نیم طول میکشه، چون شما هزار بار اون چیزی که نوشتی عوض میکنی، چون امروز نشستی پاش نوشتی، فردا پس فردا میخونی میبینی اصلا خوب نیست. نه من اصلا اینو دوست ندارم. خب از کسی که اپلای کرده اسوپی نخواین، SOP یه چیز خیلی شخصی شد. من کاملا هدفهای شخصی و من اتفاقهایی که در زندگی شخصی مفتاد رو نوشتم، گرش رو با کارم و با رشتم نوشتم و گفتم اگه من بیام به کدوم هدفی که دوزم، من چه چیزی رو تو مسیرم احساس کردم که ندارم، من اون به اصطلاح کم بوده رو چه کم بودی در خودم احساس کردم که الان اگه بیام LLM بخونم اون کم بوده جبران میشه، و اگه شما این دانشگاه به من این فرصت رو بدین باعث میشه که من به این اون برسم. خب این اسوپیه چرا انقدر مهمه؟ نه تنها در پذیرش شما، در ویزای شما در آمریکا و همینطور فکر کنم در انگلیس، شما با مدارکتون این رو میدین، و در کانادا که دیگه خیلی به مراتب این مهمتره، چون که مثلا کانادا آفیسر هم نمیدین مثل انگلیس، و آفیسر همونو خیلی جدی میخونه. تو آمریکا هم کلیرنس بخورین آفیسر همونو میخونه. این اسوپی خیلی تاکید میکنم روش تمیز بنویسین، داستان واقعی خودتون رو بنویسین، از کسی اسوپیشو نپرسین، فایلش رو شما میفرسته یعنی، چون کاملا شخصیه و اینکه دوست صمیمی شماست، آلردی زندگی شما رو میدونه، شما رو شخصیتا میشناسه. اینو پرانداشو ببندم بریم سر ریکامندیشن. ریکامندیشن هاتون رو استادا مینویسن. اگه از کار کسی رو دارین، من حتما پیشنهاد میکنم کسی هستش و کارتون هم مرتبط با رزومتون اون یک پارچگی حفظ میشه، رئیستون، همکارتون، حال کسی که سمت حالا خوبی بالاتری از شما داشته باشه براتون بنویسه کمک میکنه. اگر حقوقی باشه خب خیلی بهتره. من خیلی پیشنهاد نمیکنم آدم غیر حقوقی، مگر اینکه مدیر عامل یه جایی براتون مثلا HR بنویسه. مهم HR نریم مثلا HR دایرکتورتون بگیم برای من ریکامندیشن بنویس، نمیشه. این از ریکامندیشناتون، و خوبه که شما رو بشناسه. مثلا من جان
ببخشید، وقتی که یک نفر هر دوتا شرایط رو داره توی این موقعیت، به نظر کدومش میچربه؟ اولویت رو بازم با محیط کارش میدی؟ به سینیورش میدی؟
من اگه کسی باشه مثل خودم که موقعیت کار خوبی داشتم و از کارم ریکامندیشن گرفتم از مدیرم، یه دونه آکادمیک دادم، یه دونه
استاد خوبی هم داشتی حالا توی هر شرایطی؟
بله من یه دونه آکادمیک دادم همه جا. ببین جایی که بستگی به دانشگاه داره، یه سری دانشگاه ها میگن حتما آکادمیک باشه، واسه اینکه میگم شاید، یه سری دانشگاه ها میگن آکادمیک و کاری باشه، یکی از دانشگاه ها میگه نه حتما تو اصلا بعد 2 سال حداقل اکسپریانس کار داشته باشی بعد بتونی LLM اپلای کنی. تو اون دانشگاهی که داره میگه حداقل 2 سال بعد اکسپریانس کار داشته باشی، شما حتما ریکامندر تو یه نفر کاری انتخاب کن. من خودم جاهایی که میشد، من از 2 تا استاد و یکی از مدیرام ریکامندیشن گرفتم. خب جاهایی که میشد 2 تا و بالا اپلای کرد، هر 3 تاشو میذاشتم به اصطلاح آپلود که ستاشو میذاشتم. اگر نه، من اگر فقط 2 تا میخواست، من یه کاری میذاشتم یه آکادمیک میذاشتم، ولی آکادمیک میچربه، مگر اینکه اون دانشگاه به طور خاص گفته باشه که بحث کار براش مهم باشه، وگرنه بهتره که آکادمیک باشه. مثلا انگلیس و همه رو آکادمیک بود، ولی آکادمیکی که شما با اون آدم یا کلاس داشتی یا خوب میشناسید، یه چیزی تو اون ریکامندیشن بنویسه. ببین مثلا برای من استاد راهنمام ریکامندیشن نوشت، خب این خیلی مهمه، میگه خب من میشناسم، یک قرابتی دارم، یک جایی با این آدم به طور تصادفی چی میگن آشنا شدم دیگه،
پای داره دیگه.
آره مثلا بعد مثلا بعد بگه که من فلان کلاس رو با ایشون داشتم، عملکردشون در این و این خوب بودن، یا مثلا من مثلا میگم در موت کورت دیدم این آدم که چقدر خوش درخشیدن تو تیمشون، چون من نزدیک مثلا مشاوره میدم به تیم موت کورت بچه ها، یا اینکه بگه نمیدونم سر همین سر کلاس هم بودن، بعد بگه چه درسی با من خونده، مثلا چه درسی با من خوندن، چیکار کردن، عمل کردشون چجوری بوده و اینا مهمه. من میخوام بگم از پرت و پلا بودن همه چی دوری کنید، از پرت و پلا بودن، اضافه کردن مقاله های بی ربط به رزومتون، پرسای بی ربط به رزومتون، از اساتیدی. برای مثال من میگم که آقا من رشتم حقوق بین الملل که نبوده، خب اساتید خیلی خوبه حقوق بین الملل منو میشناختم، منو میشناختم شو خیلی دوستشون دارم، نرفتم ازشون ریکامندیشن بگیرم. چرا؟ با اینکه خیلی خوب میتونستم، به خاطر اینکه من نمیخواستم حقوق بین الملل بخونم و خوب نبود که من اونو انتخاب کنم، رفتم مثلا استادی رو انتخاب کردم که بیشتر به اون بک‌گراند کاری من مربوط باشه و من رو بشناس. مثلا بک‌گراند مثلا هم دکتر زینالدین رو مثال زدم، حالا میشناختنشون، ما باشون بهشتی هم یه چند تا کورس، من هیچ وقت نمیرم به دکتر زینالدین که نفت و گاز بگم بیا برای من ریکامندیشن بنویس. خب اینم در نظر داشته باشین، ریکامندیشن ها اصولا استادام، من چند تجربه متفاوت داشتم، ولی اصولا استادا واقعا وقت ندارن، شما خودتون بنویسین و استاد بدین، استاد تصحیح میکنه واسه تون، استاد عوضش میکنه. خیلی استادا میگن نه خودم، من یکی از اساتید، من چون اجازه فکر میکنم اجازه ندارم اسمشون رو ببرم، استادا رو واسه همین نمیگم، فکر نکنید الان حالا یه برگ طلایی دارم، منم همون دانشگاهی رفتم که همه میرن. یکی از اساتید گفت نه من میخوام از اول خودم بنویسم و شما مثلا اون رزومه اون ریکامندیشن رو نمیبینین که چی نوشته، بستگی داره ببین چقدر با اون استاد با آره خودشون نوشتن، من خیلی واقعا ازشون متشکرم. این از ریکامندیشن. آره بجای سن همینجا صحبت کنه، ببین سن اصلا کسی از شما نمیپرسه چند سالته، شما هیچ جمع نمینویسی چند سالته، خب مگر اینکه مهمترین جایی که نظر سن یه ذره بولد میشه توی بحث ویزا، شاید. چرا میگم شاید؟ شما اون اسوپیه که میگفتم میگی بعد بگی چرا من میخوام اینو بخونم، اگر که اون گپ تحصیلی زیادی داری خب، ولی گپ تحصیلی با کار خوبی پر شده و الالمه که داری میخونی به این کار مرتبطه، اصلا سن، اصلا کلا سن موضوع مهمی نیست واقعا، یعنی هرچی میام جلوتر اینو بیشتر، اصلا واقعا تو این کارا سنه هیچ موضوع چی هیچ اهمیتی نداره، نه از کسی ازت میپرسه نه برای کسی مهمه، برای دانشگاه که اصلا مهم نیست، به شرطی که شما اگر مثلا 35 سالته به فرض مثال، بعد آخرین درسی که خوندی 28 سالگیت بوده، از 28 تا 35 میخوای الانم LLM بخونی، اینجوری نبوده که رستوران زده باشی، کار رستوران کرده باشی، پر بهترین رستوران ایران هم داری، ولی خب LLM به آیا در ارتقای رستوران داری کمکت میکنه؟ نه، شما مثلا بری، مثلا من خودم خیلی عاشق کار آشپزی و اینا، مثلا دوست دارم یه روزی اپلای کنم، خیلی یه جای جدی آکادمیشو بگذرونم، گفتم که خب معلوم رزومه که الان دارم که شاید اونجا منو قبول نکنه، و بعدم اگه قبولم بکنه اون به فرض مها ویزا میخوای واسه چی؟ آفیسر میگه عزیزم کجا تا الان مثلا داشتی حقوق میخوندی میخوای واسه من حالا آشپزی کن؟ این قضیهش اینه، وگرنه سن واقعا چیز بازدارنده ای نیست، تا زمانی که شما به طور کلی در مسیر خوبی بوده باشی به نظر من، یعنی گپ تحصیلیت رو بهترین جوابش اینه، گپ تحصیلیت رو به بهترین نحو پر کرده باشه، مثلا تو موقع مقاله نوشتی، تو موقع کار مرتبط کردی، بعد میگی من تو این کاره که کردم دیدم اینو ندارم اونو ندارم، این اینجوری الان بیام LLM بخونم، مثلا الان مثلا میگم مثلا این هاوسم برگردم من دایرکتور میشم میشه این شکلی.
مخلص کلام اینه که اون گپه رو بچه ها هر طور که شده باید پر کنن، خیلی ها پرسیدن، یعنی 7-8 نفر پرسیدن آقا ما بالای 36 سالمونه، بالای 40 سالمونه، چیکار میتونیم کنیم، ولی جواب کاملا تو the point بود، اون گپ تحصیلیه رو هدفمندتر باید پر کنن دیگه، اگه نشه پر کرد واقعا سخت میشه.
همین هم من حالا چون سن خیلی بالا گفتم دیگه، بچه شما اگه مثلا دکترای حقوق بین الملل و دکترای حقوق نفت و گاز داری، بعد اینکه بخوای بیای یه LLM بخونی شاید خیلی، بعد مثلا کار پژوهشی کردی، استاد دانشگاهی، شاید من میگم شاید اون LLM خوندنه واسه دانشگاه پذیرش رو تو بگیره، شاید تو سفارت نتونی از پس آفیسر بر بیه، یعنی اصلا یه رزومه اصلا overqualified واقعا واسه LLM باشی، اینجا نمیتونی اون کار رو.
صداقت هم که اینجا به عنوان کیبورد آوردی مرتبط با سنه چیه؟
مرتبط با همه کاری من میگم که چیزای قایم نکنی. بعد مثلا ببین اون موقع که شده بچه ها زمان اپلای میگن اینو ننویسیم تو رزوممون، بعد میخواد بره سفارت، بعد از یه بر میترسه ننویسه سفارت بفهمه، سفارت هم که ماشاءالله ما رو بهتر خودمون میشناسه، بفهمه نفهمه چیکار کنه. آن صادق باشه، اگه جای کار کردی کار نکردی، اگر همه جا اعلام کردی اونجا بگو، چون سفارت شما تلگرامتو میپرسه، واتساپتو میپرسه، لینکدین، همه چی تو داره، هر چیزی که هستی به نظرم بگو. یعنی سعی نکنی یه خودمون جور دیگه نشون بدیم، سعی کن واقعیت اگر من اینو خیلی معتقدم، تا زمانی که اس او پی شما بازتاب واقعیت شما و روحیاتتون و هدفهاتون باشه و با یک رزومه صادقانه باشه، خب این کمک میکنه. مثلا حتی اگه معدلمون پایینه، یا مثلا من دیدم بچه نشان دانشگاه آزاد میشه، وای آره میشه، مگه چیه، مگه دانشگاه آزاد برده، یا اصلا نمیفهمم این چیزا، همیشه موزل داشتم. مثلا من خیلی با بچه های بهشتی که فکر میکنن مثلا هاروارد مثلا دارن درس میخونه موزل داشتم، بود چه توهمایی این جامعه حقوقی ما داره، مثلا فلان کارو کردیم پس خیلی خاصیم، مثلا بچهای علامه یه سری توهمات خاص بزن میگیرن در زمینه مود کورت و اینا. من هیچ کس، من اصلا اینا رو قبول ندارم، همون قد که اینو قبول ندارم اونم قبول ندارم که آزاد چیز بدی خوبی. شما ممکنه که من خیلی هم شستم مثلا لیسانسشون آزاد خوندن، بعد یا اصلا لیسانس پیام نور بوده چون مثلا تغییر رشته ای بودن، بعد اومدن اینقدر عمل کرده توی فوق و مثلا کلا کارهای آکادمیک و کاریشون خوب بوده، آدم لذت میبره، پس اصلا ربطی نداره. یا یه موقعی هستش که حالا معدل اگه پایین بوده، شما میتونی با چیزای دیگه این معدل تو جبران کنی و اینو نشون بدی، بگی اوکی من مثلا دوران آکادمیکم شاید اون رضایتی که میخواستم نداشتم، اما بعدش اومدم مثلا این کار کردم، رفتم اینجا اینترن شدم، کار داوطلبانه کردم، این مودکورتر شرکت کردم، با فلان استاد اینجوری کار کردم، اینا باعث شد که من چیزایی که یاد نگرفتم و یاد بگیرم. خواهم بگم هیچ چیزی به تنهایی بازدارنده نیست. اون حرف اون دوستمون که میگم خیلی کلن پکیج دیله، پکیج خوبی ارائه بدین.
دقیقا خیلی دغدغه بچه هاستیه، بچه هایی که مثلا دانشگاهی غیر از سراسری میخونن یا سراسری های شهرستان، یعنی که آقا ما امیدی زیاد نداریم که بتونیم اپلای کنیم، ولی خب ما دوروبرمون خیلی ها رو دیدیم دیگه.
یه قوری بزنم اینجا،
مری مثلا نصف بورس بگیره همین
من یه قوری اینجا بزنم.
آره بزن.
ببخشید از بچهای حقوقی، من اسم میگم از جامعه بچهای حقوقی، من توی این گروه های تلگرام مثل ویزا که بودم، خب یا مثلا وقتی که روز سفارت مشخص میشه اصولا بچهای گروه میسازن با هم، حالا هماهنگ میشن، میخواد به هر حال بعد خارج از ایران میری و اینا، خیلی خوبه. بعد این گروه ها بچه های مهندسی پزشکی کم دیدم خدایی، حالا شاید چون پزشکان خیلی متفاوته کاراشون، شاید خداشون با. بچه های مهندسی عجیب هم حمایت میکنن، عجیب به هم اطلاعات میدن، خیلی همدیگر رو ساپورت میکنن، مثلا همین نگرانی هایی که از این دست دارن بارها شده اومدن رفع کردن نگرانی های. من اینو تو جامعه حقوقی ندیدم، نه تنها جمله های ناتونلی، نه تنها اونو ندیدم بلکه برعکسش هم دیدم، که مثلا حالا یه سری رفتارهایی که یا به اصطلاح
بازدارنده
است، یا انتشار اطلاعات نیستش، یا اینکه واقعا جا برای همه هست، به نظرم همیشه جا برای همه بوده و این کمک کنه. اینکه حالا بچه ها میترسن، مثلا من دیدم بچه های مهندسی میان اصلا دانشگاه آزادی که شاید خیلی هم مثلا رنکش پایین باشه نسبت تو خود آزادا، ولی مثلا میبینم دوستش چیکار کن چیکار نکن اینجوری بکن، بعد تو اینو داری یا اونو داری، اینو چون تو بچه های حقوقی نداشتیم، یا خیلی بچه های دانشگاه دولتی فکر میکنیم، فکر میکنیم چیز خاصی هستیم، که من خودم رو میگم باز هیچ چیز خاصی نیست. این متاسفانه تفکر ایجاد شده که اگر شما آزاد درس خوندی مثلا یاد معدلت پایینه نمیشه، کلن کار نشد نداره، بالاخره یه چیزی میشه.